ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. اوکراین از زخمی شدن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد. به رغم تهدیدات و بازداشت‌ها، معلمان و کارگران ایران در شهرهای گوناگون کشور تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. ابوالفضل قدیانی میگوید چطور برای سپاه به توصیف وی فاسد بودجه دارید اما برای معلمان ندارید. درود شنونده گرامی. مقامات اوکراینی از زخمی شدن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه اطلاع دادند. ولادیمیر پوتین اخیراً والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح را برای نظارت و فرماندهی عملیات کنترل منطقه دونباس و دونتسک در شرق اوکراین راهی مناطق جنگی کرده بود. منابع رسمی اوکراین امروز این موضوع را تایید کرده و منابع غیر رسمی روسی گزارش دادند که او در منطقه ایزیوم خارکیف به دلیل اصابت ترکش زخمی شده است. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنشی نشان نداده است. تجمعات اعتراضی معلمان و کارگران امروز در ده ها شهر کشور برگزار شد. این تجمعات به رغم بازداشت ها و تهدیدهای فعالان صنفی برپا گشت. در اصفهان معلمان و تجمع کنندگان شعار دادند:
معلم زندانی آزار باید کردند.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
یعنی تجمع ها همچنین درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش مطرح شد. گزارش شاکیس ماموران امروز با ضرب و شتم معلمان تجمع کننده در بوشه شماری از آنها را بازداشت کردند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در کشور با انتشار بیانیه نسبت به سرکوب خواستهای معلمان اعتراض کرده و پرسیده چرا دولت مدعی است برای رده‌بندی و همسانسازی حقوق معلمان بودجه ندارد اما بودجه سپاه به توصیف وی فاسد چند برابر می شود. این فعال سیاسی همزمان با اعتراضات معلمان در شهرهای کشور و سرکوب معترضان در برخی شهرها روز یک شنبه بیانیه را انتشار داده است. روزنامه اطلاعات می نویسد جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالاها و خدمات از نیمه فروردین به شدت رو به افزایش بوده و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، فرایند خاموش اما ملموس حذف ارزه 4200 تومانی آغاز شده به قطار گرانی ها سرعت بخشیده است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه به رادیو فردا می گوید
آنچه را که روزنامه اطلاعات گفته است میتوان در کنار آنچه که بانک مرکزی گفته است، آنچه که مقامات کشوری و لشکری گفتند، آنچه که در مجلس حتی آقای قالیباف گفته است و به ویژه آنچه که گزارش دورنمای فقر جهان بانک جهانی انتشار داده و نشانگر روزگار سیاه اقتصاد در ایرانه. ببینید برآوردها این است که اقتصاد در ایران 3% رشد داشته است، اما چند نکته را باید توجه داشت. این 3% رشد در شرایطی بوده است که رشد منفی ما داشتیم، یعنی کوچکتر شده اقتصاد و هنوز سرخانه اول بر نگشتیم. تولید ناخالص ما در پایان دهه 90 برابر با آغاز دهه 90. درآمد سرانه ما در پایین دهه 90 برابر با سال 1383 هست. یعنی وضع رفاه مردم، وضع درآمدی مردم بسیار بده. از یک سو بیکارن، از سوی دیگه هزینه های برآورد زندگیشون افزایش پیدا کرده است. این یعنی تعریف فقر.
آقای اسدی، در مطلب روزنامه اطلاعات اومده که نقل قول میکنم باید خیلی سریع اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمتها تاق شده و کارد به استخوان رسیده است. خب این آیا قبلنم گفته شده بود؟ به نظر میسه قبلنم گفته و شنیده شده بود در رسانه های داخلی، یا اینکه نخستین باره؟
نه، به بارها گفته شده. این حرفا رو جدی نگیرید. بسیاری از رسانه ها فکر میکنن اگر آنچه را که مردم هر دقیقه در زندگیشون تحمل میکنن. نگاه بکنید امروز روز اول ماه مه، تظاهرات کارگران، تظاهرات معلمان، تظاهرات بازنشستگان، آنچه را که مردم دقیقه به دقیقه حس میکنند، بعضی از رسانه ها، بعضی از مقامات دولتی بر این باورند که اگر آنها باز بگویند یعنی نظام فکر شماست، منتها اونوری ها بد عمل میکنن، اگه قدرت دست ما برسه خوب عمل میکنیم. این یک مسئله است که سالهاست در ایران هست، از اول انقلاب اگر نگویم دست کم از زمان آقای رفسنجانی تا به امروز هست و حرف تازه‌ای نیست، نه مرتب گفتن و مرتب هم وضع مردم بدتر شده است. نبود آقای احمدی نژاد که در همین مورد صحبت میکرد و قرار بود نفت و سر میز مردم بیاره، نبود آقای روحانی که میگفت 100 روزه وضع اقتصاد رو من بهتر میکنم، نبود آقای رئیسی که قرار بود 2 هفته‌ای مسئله فقر رو از ایران بر بکند. نخیر، هیچ حرف تازه نیست، فقط اینو میگوین یک جور گفتار درمانیست.
همواره گفته شده آقای اسدی که گرفتاری های اقتصادی کشور ناشی از مسائل ساختاریه، مشکلات ساختاریه. چه امید یا روزنه امیدی اصلا میتونه وجود داشته باشه که این گرفتاری های بنیادی و ساختاری بخواد حل و فصل بشه؟ یا اصلا همینه مسئله؟
مسئله همین است که میفرمایید. اما آنچه را که باید دانست، ببینید وقتی که ما میگوییم مشکل ساختاری است یعنی چه؟ یعنی مسئولیت این وضع بد رو بر دوش تحریم ها نگذارید. نه آنکه تحریم ها بد را بدتر نکردند، اما همین که تحریم به وجود اومده یعنی ساختار بدی را انداختید که تنش با جهان درست میکنید. کدام کشور اسلامی هست، کدام کشور خاورمیانه هست که در شرایط انزوای ایران به سر میبره؟ این مال ساختار این نظامه. دوم، وقتی مسئله ساختار رو داریم میگوییم، اگر هم تحریم نباشد وضع مردم بهتر نمیشه. نبود مگر قبل از تحریم ها این تورم فزاینده در کشور، از بیان رفتن بسیاری از شرکت ها، مسئله افزایش بیکاری در کشور، مسئله راندخاری در کشور، اینا به تحریم کاری نداشته است. حالا بیایید فکر کنیم نه، خیلی هم میخوایم مثلا امتیاز بدیم به نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ همه سر تحریم هاست. بسیار خوب. چرا در کشور سرمایه گذاری صورت نمیگیره؟ سرمایه گذاری ایرانی در ایران که نمیتونه دیگه دوچار تحریم باشه. چرا ما 5% از سرمایه ایم که وجود داشته مستهلک شده و جایگزین نشده؟ این که سرمایه گذاری جدید نشده هیچ، اونی هم که وجود داشته مستهلک شده و جایگزین نشده. خب اگر شرایط سرمایه گذاری خوب باشد، حالا تحریم ها اجازه نمیده فرنگی سرمایه گذاری کنه، ایرانی رو که دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، چرا سرمایه گذاری نمی کنن؟ چرا دولت برای اینکه کسری بودجه فزاینده خودشو حل بکند، چرا موفق نمیشه شرکت های دولتی رو بفروشه؟ برای اینکه حتی راندخارام شرکت ها رو نمیخرن دیگه، انقدر فضای کسب و کار بده. این به تحریم چه کار داره؟ کسی که مزاحم نمیشه، مثلا فکر کنید یکی از شرکت های 60 رو یکی از شرکت های سپاه پاسداران بخره، اون که دیگه تحریم به این نمیتونه کاری بکنه. چرا اینم صورت نمیگیره؟ برای اینکه ساختاری است مشکل، یعنی در این ساختار کار اقتصادی نمیتوان کرد. البته میشه راندخاری کرد، البته میشه پول کنار گذاشت، به مؤدبانه ترین شکلش بگم برای جیب خود.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز با اشاره به تصویب کلیات طرح به اصطلاح شفافیت آرای نمایندگان اظهار داشته در طرح مقرر شده 3 قوه جمهوری اسلامی نیز آرای اعضای خود را طبق آن منتشر کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز یکشنبه از تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سگانه خبر داد. آنطور که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته، بر اساس این طرح آرای نمایندگان به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکردند در پایگاه اطلاع رسانی مجلس منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مدعی شده که شفاف شدن فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در قوای سگانه موجب کاهش فسادهای احتمالی و رانت خواهد شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی این طرح به رادیو فردا می‌گوید:
خیلی جالبه، در مجلسی که دو روز پیش با حد اکثر امضا از یک فاسدی که در پست ریاست مجلس نشسته به فرموده دفاع کردند و افشاگران رو تهدید کردن و به قوه قضاییه و امنیتی احاله دادن، حالا اومده یه طرحی رو تصویب کرد کلیاتش و که طرح شفافیت آرا و مالی مجلس و دولت و شوراها و مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب این خیلی تعجب آوری. این طرح عجیب‌تر اینی که قبلا یه بار پارسال بهمن ماه رد شده بود. اون طرح تر سبوشتری هم بود، یعنی فقط نمایندگان مجلس رو در بر می‌گرفت، افرادی که کمیسیون ها میان میرن غایبین جلسات، رأی‌های مثبت و منفی و ممتنع و امثاله، که خب اون در صحنه علنی رأی نیاورد با اختلاف کمی و بعدن یه گوگایی شد در بدنه اصولگراها و ارزشی‌ها که شما با شعار شفافیت رفتیم بالا حالا ممانعت میکنید. همون موقع هم الیاس نادران و رول امینی گفتن یه کار نمایشیه. تو همون طرح هم خب یه تبصره‌های مهم می‌داشت، مثلا اگه هیئت رئیسه تشخیص بده مسئله صنفیه یا محلیه، نباید رأی معلوم باشه، میتونه رأی‌گیری مخفی بکنه، یا اگه 15 تا نماینده خواهان غیر علنی بودن رأی مخفی بودن رأی باشن بجز مقابل نامه‌های بین‌المللی میتونه رأی مخفی گرفته بشه. یعنی اونجا هم رأی ضرور رو گذاشته بودن ولی در این حال رأی نیاورد. حالا اومدن نه تنها اون چیزی که رأی ندادن محکم‌تر کردن، یعنی 3 تا 4 تا نهاد دیگرم واردش کردن، هیئت دولت و مجمع تشخیص مصلحت و شورا، بلکه جدا از شفافیت آرا شفافیت مالی رو هم اضافه کردن که هیئت دولت و همه گواهی سمانی باز ذیلشون شرکتاشون همه باز بیاد رو سامانه ها علنی بشه، که خب خیلی خنده داره به این نشودنیه و تا حالا هیچ موقع اجرا نشده.
در یکی از متن‌های اصلاحی این طرح که مهر ماه سال گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شده، درباره چگونگی شفافیت آرا در مجلس از جمله آمده که صوت جلسات کمیسیون‌ها به صورت زنده باید از پایگاه اطلاع رسانی مجلس منتشر و پخش شوند. اما بر اساس گفته نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، طرحی که الان کلیت آن به تصویب رسیده، قوای سگانه و دستگاه‌های ذیل آنها نیز باید تصمیمات و هزینه‌های خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بار دیگر هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از فسادهای احتمالی و راندخاری توصیف کرد. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی:
این که شعار میدن این میخواد فساد رو از بین ببره، خوب تو این ساختاری که در اعماقش در جای جایش لجن فساد گرفته و شعله بر فساد، اینی که شما یک آتش بزرگ رو بخون با دستمال کاغذی خیس خاموش بکنید. از این طرح تو جمهوری اسلامی زیاد تصویب شده. سال 98 یه طرحی تصویب شد، شفافیت مالی نامزدهای انتخابات. اگر این اجرا شد تو همین انتخابات و آخر ریاست جمهوری، سپاه پاسداران همه جلسات آقای رئیسی رو برگزار میکرد، همه مالیش رو تامین میکرد. در یه مجلسی که اهل رانت و فساد هستن و نوار 8000 میلیارد فساد آقای قالیباف در ماده اصلا حرف از مبارزه با فساد زدن، خب یه مقدار موسیقی و به قول خودشون نمایشیه. در کشوری که آقای خامنه‌ای تحقیق و تفحص و از نهادهای زیر نظر خودش که اکثر نهادهای بزرگ و مؤثر سیاسی و اقتصادی کشور رو تشکیل میده ممنوع اعلام کرده، خب معلومه خیلی نمایشی و خنده‌دار هست. من فکر میکنم این حرکت نمایشی و خنده‌دار تحت فشار بدنی جریان اصولگرا و ولایی و حالا یک طرحی رفته تو کمیسیون تصویب شده، اومده صحنه علنی تصویب نکردن و باعث آبروریزی شده، به شکل خیلی ناشیانی سعی میکنن آبرو رو جمع بکنن، ولی مسئله مهمتر از اینه و خانه از پایبست ویران است و فساد ستیزی رو دیگه حتی بدنی اصولگرایی و ارزشی آقایونم باور نمیکنه، چه برسه به مردمی که فساد رو در جای جای این حکومت دارن با چشم میبینن.
هنوز مشخص نیست مؤسسات و نهادهایی که بودجه خود را از دولت می‌گیرند اما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، همچون سازمان صدا و سیما و یا بنیادهای مذهبی و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر علی خامنه‌ای، چگونه تن به شفافیت در آرا و هزینه‌های خود خواهند داد؟
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که فریده مرادخانی، فعال مدنی زندانی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، امروز به طور موقت آزاد شد. به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، وی پس از 3.5 ماه بازداشت با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد گردید است. فریده مرادخانی به اتهام اخلال در نظم عمومی به 3 ماه زندان محکوم شده بود. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.